بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 492 سطر 18. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. آیه‌ای که ایشون میخوان در باب مکاسب ازش استفاده کنند. بعد از اینکه تفسیرش کردن احکام شرعی رو ازش استخراج میکنه. البته آیات بعدی هم زمینه میکنند و احکام فقهی اون آیات رو هم استخراج میکنه. در این آیه که الان خوندیم ابتدا معنی فاحشه رو نقل میکنه، بعد زیر همین آیه قسمت ها و جملات دیگری هست اونها رو میارن، بعد شروع میکنن به استخراج حکم فقهی. از یهود بونن که در آیه آمده استفاده میکنن که قصد گناه دارد، چون معنای ظاهری آیه اینه که کسانی که دوست دارند فاحشه اشاعه پیدا کنند، یعنی مرتکب فاحشه نشدند، خودشون دوست دارند مرتکب فاحشه نشدند، اشاعه فاحشه هم ندادند، ولی دوست دارند که اشاعه فاحشه داده شود، عذاب علیم برشون هست. معلوم میشه که دوست داشتن گناه و به طریق اولا قصد کردن گناه حرامه. کلمه یحبونه میفهمونه که قصد گناه گناهه، ولی خب این خلاف اون فتواییست که فقها دارن. فقها قصد گناه رو گناه حساب نمی کنن، اگرچه قصد گناه دلالت می کند بر این که فاعل آدم خوبی نیست، یا لااقل در همین قصدی که کرده کار خوب نکرده، ولی حکمه به حرمت کارش نمی کنه، چون چنینه ایشون ناچارم که توجیه کنه. دو تا توجیه میاره. یک توجیه اینه که خداوند خواسته مبالغه کنه و الا اینطور نیستش که قصد گناه باعث بشود که شخص عذاب شود، بلکه میخواسته بفهمونه که گناه خیلی عظیم است، لذا دوست داشتنش رو هم عظیم حساب کرده. مثل این که در بعضی مواضع فرموده لا تقربو، لا تقربو غیر از لا ترتکبو است. از لا تقربو فهمیده میشه که نه تنها ارتکاب جایز نیست، بلکه حتی نزدیک شدن هم جایز نیست. مثلا لا تقربو زنا، ارتکاب زنا خب حرامه، اما حتی قرب به زنا هم حرامه. خب می فهمن این معناش مبالغه است. نخواست بفرماید که قرب به زنا حرامه، خواسته بفرماید زنا حرامه، حرامه بسیار شدیدی که حتی من قربشم را نه، قربش را هم نه می کنم، ولی نه که قرب واقعا حرام باشه. پس مبالغه شده و برای بیان مبالغه این مطلب گفته شده. پس قصد حرام حرام نمیشه، ولو مبالغتن عذاب برش مترتب شده. یک توجیه دیگه میکنن و اون اینه که حب را قید فاحشه قرار میده، یعنی بیان میکنن که نه قصد حرام، نه حب حرام حرام است، بلکه ارتکاب حرام محبوب حرام است، که حب رو قید میکنن برای اون مرتکب، یعنی اون چی که ارتکاب شده، نه قید ارتکاب. نمیگن کسی که حب ارتکاب دارد عذاب میشود، کسی که مرتکب شده گناهی که محبوبش بوده اون عذاب داره، که یحبونه رو به ارتکاب مرتبط نمی کنن، به مرتکب مرتبط می کنن، که در این صورت باز ارتکاب حاصل شده نه حب ارتکاب، ولی مرتکبش محبوب بوده. به این ترتیب باز حرمت رو از رو قصد برمی دارن، از رو حب برمی دارن، چون حب مربوط میشه به جایی دیگه. این دو تا توجیه میکنن، یا حب رو از جای خودش محفوظ میذارن میگن برای مبالغه آمده، یا حب رو از جای خودش جلش میکنن و به جای دیگه منتقلش میکنن. اون وقت در هر صورت ثابت میشود که قصد حرام حرام نیست. در هر کدوم از این دو توجیه ثابت میشه که قصد حرام حرام نیست. از میکنم چون فقها قصد حرام رو حرام نمیدونن، ناچار باید این توجیه کنن. صفحه 492 سطر 18، این الذین یحبون که شایع شود فاحشه در بین کسانی که ایمان آوردند. شایع شود یعنی چی؟ شایع شود دو جور معنی میشه. یکی اینکه تبلیغ فحشا بکنه آدم، این تبلیغ فحشا باعث میشه که خوف فحشا کمتر بشه، مردم مرتکب بشن. خود تبلیغ فحشا زمینه ایست برای ارتکاب فحشا که دیگر را مرتکب بشن. خب این حرام است، ولی در اینجا نسبت فاحشه به کسی داده شده. یحبون ان تشیع الفاحشه یعنی دوست دارن که فاحشه رو نسبت بدن به مؤمنین، شایعش کنن یعنی مؤمنین رو متهم کنن. داستانش هم همون جریان گفته شده، جریان آیش هست. حالا فاعلن یا مفعولن اختلافه. سنی ها میگن مفعولن، شیعه ها بعضیشون میگن فاعلن، بعضی میگن مفعولن. قضیه فاعلنش این بوده که مخصوص شیعه اینا، سنی ها اینو نقل نمی کنن. ماریه قبطیه کنیزی بوده که به حضرت هدیه شده و حامل شده به حضرت ابراهیم. اینجور که نقل میشه عایشه متهمش کرده که تو این بارت از پیغمبر نیست، از فلانیه. آیه نازل میشه، کسانی که دوست دارن فحشا رو به مؤمنین نسبت بدن براشون عذاب علیمه، برای عایشه عذاب علیمه که نسبت فحشا به ماریه قبطیه. این داستانیست که بعضی شیعه ها گفتن و در تفاصیل بعضی نمیشن، اما اونی که سنی ها گفتن و بعضی شیعه ها گفتن اینه که عایشه رو فاعل اشاعه نگرفتن، متهم گرفتن. در مثال در داستان اول عایشه فاعل اشاعه بود، در داستان دوم عایشه فاعل نیست، مفعوله یعنی متهمه. جریانش این بوده که پیغمبر از جایی بر میگشتن، عایشه هم باشون بود، بعد طوری میشه که عایشه از قافله عقب میمونه، بلند میشه میبینه قافله رفته، کسی باقی نمونده. اتفاقا یه کسی میاد عبوری رد میشه و عایشه رو میبینه و میشناسه که آیش هست، همراه خودش میادش مدینه. از اون به بعد دیگه مردم شروع میکنن به بدگویی کردن که آیشه با مرد نامحرم در بیابان مسافرت کرده تا به مدینه رسیده و چه اتفاقهای افتاده. خب این باعث آزردگی آیشه میشه و به پیغمبر شکایت میکنه و بعدش هم اتفاقاتی که حالا دیگران میگن نمیگن میفته، حالا کار به اونش ندارم. این آیه نازل میشه، این آیه نازل میشه و عایشه رو مبرای از فحشا اعلام میکنه. دیگه این آیه برای او خیلی خوب بوده که بالاخره مبرای از زنا و اتهام به حساب میاد. بعد از مدتی هم متوجه میشن که اون کسی که ایشون را برده اصلا قدرت مردی نداره و مجبوبه و اصلا در واقع که انه مرد نیست، که دیگه به طور کلی اتهام مطرح میشه. وقت این آیه اشاره داره به دفاع از عایشه، بنابراین اون تفسیر اول اشاره داره به دفاع از ماهیه. اینجا مرحوم مذهبی چه مطلب را از مجمع و کشاف و اصل و تنزیل بیضاوی نقل میکنه، اصلا به اون تفسیری که مربوط به عایشه و ماهیه است اشاره نداره. تفسیری اشارهش به همون تفسیر رائجی است که گفته شده که بعضی از مردم اتهام زننده بودن و عایشه متهم بود. این داستان رو ایشون مطرح میکنه. صفحه 492 این صفحه 18 هم که اینو خوندم میسیم که این الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، هم فی الدنیا هم فی الاخره. حالا فی الدنیا چیست؟ بعدا توضیح داده میشه، حد حتی قصفه. در آخرت هم که عذابیست که خدا که خدا خودش میدونه چیست. ابتدا فاحشه رو معنا میکنن. فی القاموس فاحشه چند جور معنا شده؟ یک، از زنا. دو، و ما یشتد قبحه من الذنوب. من الذنوب بیان ما هست، هر گناهی که قبحش شدید باشد، چه زنا باشد چه چیزی دیگر، به همش فاحشه گفته میشه. این معنی دو. سه، کلما نه الله عز و جل، کلما نه الله عز و جل عنه، هر چیزی که خدا نهی کرده باشه میشه فاحشه. ببینید اولی اخص بود، دومی اعم از اولی شد، سومی اعم از دومی شد، همینطور به درجه درجه تعمیمش داد. فاحشه به معنی زنا بود، خب یه گناه خاصی بود. ما یشتد قبحه من الذنوب، یعنی گناهی که شدید باشه اختصاص به زنا پیدا نمیکرد، توسعه داشت. سومی میگه کل ما نه الله عز و جل عنه، هر چیزی که خدا نهی کرده تمام عملیات فاحشه است، چه کوچک چه بزرگ. البته کلما باید جدا نوشته بشه، در کتاب ما سرهم نوشته. رائج است که کلمای سرهم سور قضیه شرطیه موجب کلیه است. در اینجا ما شرطیه موجب کلیه نداریم، بنابراین کلمای سرهم نباید نوشته، که کلما باید جدا نوشته، که کل کلام مفتوض. و فل کشاف، در کشاف آمده الفحشاء و الفاحشت و ما افرت قبح، یا ما افرت قبح، اونی که قبح شدید داره. همونطور که ملاحظه میکنید معنای دوم رو که در قاموس گفته شده تقریبا ایشون انتخاب کرده. خب یعنی تفسیر برای فاحشه نیست، یعنی تفسیر برای آیه است، آیه رو داره تفسیر میکنه. یعنی الذین یریدون، یحبون رو معنای یریدون گرفته، بعدن به همین جهت میه از آیه استفاده می شود که قصد به گناه حرام است، چون یحبونه رو به معنای یریدونه می گیره، به معنای یقصدونه می گیره. الذین یریدون شیوع فاحشه رو و ظهور فاحشه رو و یقصدونه اشاعتها، قصد می کنند باز بر یریدونه حتم می گیره یقصدونه رو، و یقصدونه اشاعتها، اشاعه این رایج کردن و شایع کردن این فحشا و فاحشه رو قصد میکنن. بعد اشاعه رو توضیح میده، با قطعه تفسیری توضیح میده، میگه و نسبتها الی المؤمنین تفسیحا لهم، قصد میکنن اشاعه فاحشه رو، یعنی قصد میکنن نسبت دادن فاحشه رو به مؤمنین تا مؤمنین رو رسا کنن، تفسیحا لهم، اونا لهم عذاب علیم. در مجموع بیان یحبونن تشیع الفاحشه رو یفشونه و یظهرونه معنا کرده، یعنی اراده رو یا حب رو یا قصد رو نیورده، اصلا کلن حب رو حذف کرده، خود کار رو مطرح کرده. افشا میکنن، نه اراده افشا یا حب افشا دارن. یظهرون از زنا و القباحه، اظهار میکنن. حالا اظهار میکنن یعنی ترویج میکنن، یا اظهار میکنن یعنی دیگران رو، یعنی مؤمنین رو متهم میکنن، هر دوش ممکنه. و در این آیه ظاهرش اینه که اتهام مراده. فلذین آمنو، اظهار فلذین آمنو یعنی چی؟ به ان ینسبوها الیهم. این به ان ینسبوها الیهم فلذین آمنو تنها رو تفسیر نمیکنه، یظهرون از زنا و القبایح الذین آمده رو تفسیر میکنه. اظهار قبایح در بین مؤمنین چگونه است؟ به ان ینسبوا این قبایح را الی المؤمنین و یقذفوهم بها، قذف کنن، قذف یعنی لمس کردن، یعنی اتهام زدن، متهم کردن، متهمشون کنن به فاحشه. لهم عذاب علیم، هم فی دنیا هم فی الاخره. در دنیا به اقامت الحد علیه، یعنی بر اون تهمت زنندگان حد اقامه می شود. منظور از حد، حد قصفه. اینجا عبارت کشاف تموم میشه. فقط اقامه حد داره، تعذیر رو نگفته. بعضی فاحشه ها رو نسبت دادن تعذیر داره، بعضی هاش حد داره. مثلا زنا رو کسی نسبت بیدیم، قصف به زنا کنیم، او را حد داره. اما اگر زنا نسبت نداریم، یه کار طبیعی دیگر رو نسبت دادیم، این یه فحش معمولی داریم، فحش ولد زنایی اینا نبود، فحش معمولی بود، فحشی که حد داره نبود، در اینجا تعذیر لازمه. خب اتهام مؤمنین به فاحشه دو جور میشه، یکی به فاحشه ای که اتهام به اون فاحشه حد دارد، مثل اتهام به زنا و لواط و امثال ذلک، یکی اتهام به چیزی که حد ندارد، تعذیر دارد، هر دو رو شامل میشه. ولی زمخشری فقط حد رو گفته، مثل به اقامت الحد علیه. مرحوم محقق ناچارن که توضیح بدن عبارت رو، چیزی زمینه کنن، بگن اقامت الحد علیه کما ینبغی، یعنی حد همونطور که در لسان شریعت آمده و همونطور که سزاوار است اقامه کنیم، عبد تعذیر اضافه میکنند. این عبد تعذیر داره اضافه میشه به کلام زمخشری که در کلام زمخشری نیست. بعد مرحوم حقه توجیه بعدی میکنند، الا ان یراد بالحد الان، مگر اراده شود به اون حدی که در کلام زمخشری آمده، اعم یعنی حد اصطلاحی، حد کمایم بقی اراده نشده باشه، حد مطلق اراده شده باشه. حد مطلق شامل تعذیر میشه دیگه، اون وقت در این صورت احتیاج به قید عبد تعذیر نداره. پس اگر بخوام عبد تعذیر رو اضافه کنیم، حد رو مقید بکنیم به کمایم بقی، میگیم حد همون طوری باشد که سزا وارسن، همونی که شریعت گفته، همون مقداری که تعیین شرعی داره. خب تعیین شرعی مال همه جاشو نیست، مال بعضی جاست، بعضی جاهای دیگه هم تعذیر باید بشه، ما قید تعذیر باید اضافه کنیم. یه وقتی نه، حد رو مطلق میگیم، یه کمایم بقی قرارش نمیدیم. حد یعنی فقط تنبیه کردن، ما تنبیه گاهی کمایم بقی است اسمش رو حد میذاریم، گاهی کما از اون مایم بقی نیست، به مقدار تعیین شده نیست، اسمش رو تعذیر میذاریم. هر دو رو مشمول حد میگیریم. اگه هر دو مشمول حد بشه دیگه احتیاج به قید عبد تعذیر نیست. ایشون در ابتدا کلام کشاف رو تکمیل میکنن با آوردن عبد تعذیر، بعد میفهمد الا ان یراد بالحد اعم، میفهمد احتمال داره که مرادش از حد اعم باشد تا شامل تعذیر هم بشه. بعد دیگه در این صورت لازم نیست کلامش رو تکمیل کنیم به وسیله عبد تعذیر، بلکه همون کلامش کامل هست. عبارت یه خورد توضیح میخواد، توجیه میخواد، من از بیرون یه چیز اضافه کردم. اقامت الحد علیهم کما ینبغی علی تعذیر، این یه توجیه. الا یعنی تعذیر رو باید اضافه کنی، الا ببینید من یه چیز تقدیر دارم میگیرم، کلمه عبد تعذیر رو باید اضافه کنی، الا ان یراد بالحد اهم، مگر این که از حد معنای عامش اراده شود که در مجرد احتیاج به اضافه کردن عبد تعذیر نیست. ول آخره، این جمله کما ینبغی عبد تعذیر الا ان یراد بالحد مال مرحوم محقق، اون ول آخره دوباره جمله کلام زمخشری. دنیا به اقامت الحد علیهم و الاخره، یعنی فی الاخره زنخشلی میگه و عذابون دار، اون عذاب علیمی که در آخرت هست عذاب ناره. عذاب علیم در دنیا شد حد، عذاب علیم در آخره شد عذاب نار. خب تا اینجا آیه تفسیر شد، حالا میخوام ازش حکم شرعی استخراج کنم. فیها دلالتون علی تحریم القصد و المحذر، فیها یعنی در این آیه دلالت است بر این که قصد الالمحرم حرامه. خدا میخواد در این آیه تحریم کند، حرام کند قصد الالمحرم. خب اصلا این که خلاف فتوایی است که فقها میگن. فقها قصد حرام رو حرام نمیدونن، اگر چه کار بد میدونن ولی حرام نمیدونن. پس باید این آیات شده توضیح شد. یکی از دو توضیح رو مطرح میکنه، الا ان یراد المبالغه، مگر اینکه آوردن کلمه یحبون به قصد مبالغه باشد، نه اینکه روی خود کلمه یحبون جمود شود و گفته شود که همین حب حرام است، بلکه خواسته بفرمایید که اون اشاعه فاحشه حرامه، یا خود فاحشه یا اشاعه فاحشه حرامه، اونطور خواسته مبالغه کنه، حرمت رو گفته حتی دوست داشتن این اشاعه یا دوست داشتن اون فحشا هم حرامه، نه که واقعا قصدش این باشه که اون دوست داشتن یا اراده و قصد رو حرام کنه، بلکه خواسته اون اشاعه رو یا اون فحشا رو حرام کنه و از باب مبالغه حب به اون اشاعه یا فحشا رو هم حرام کنه. الا ان یراد المبالغه، چنانچه در مثل لا تقربو هست، لا تقربو زنا، یعنی انقدر این زنا گناهش مبالغه دارد که حتی قرب به این گناه هم اجازه داده نمیشه تا چه برسد به ارتکابش. او اراده، این اراده از در اون یراده، پس این توجیه دومیست. او اراده خداوند از این یوهی بونن تشیل فاحشه، ظاهر اراده نکرده بلکه اراده کرده اشاعه فاحشه محبوبه رو. ببینید خوب رو که ظاهر آیه مربوط میکنه به ارتکاب، ایشون داره مربوط میکنه به مرتکب، یعنی اراده کرده اشاعه فاحشه رو، اما فاحشه محبوب رو، فاحشه که دوست داره، یا اشاعه محبوب رو، محبوبه رو صفت اشاره بگید یا صفت فاحشه بگید. اراده کرده، اراده کرده یعنی خدا اراده کرده از یحبونه اشاعه فاحشه رو، نه خوف اشاعه رو، خود اشاعه رو، و اون حرام کرده. درست فرموده یحبونه، ولی اراده کرده خداوند، نه اراده کرده این مجرم اشاعه رو، که دوباره بگید یحبونه رو داره با کلمه اراده معنا میکنه. یحبونه رو ورده توی صفت، ورده صفت اشاعه یا صفت فاحشه قرار داده. این اراده مربوط به اون یحبونه نیست، اراده این خدایی که این کلام رو گفته اینجا اراده کرده از یحبونه انتشه الفاحشه، یعنی یحبونه اشاعه فاحشه، انتشه به طبیل مستر میشه اشاعه، از یحبونه اشاعه فاحشه اراده نکرده اراده اشاعه فاحشه رو، بلکه اراده کرده خود اشاعه فاحشه رو، اونجا اشاعه فاحشه که یحبونه ها. او اراده خداوند از این آیه اشاعه فاحشه محبوبه رو، نسبت القبائح عطف تفسیر بر اشاعه است، و نسبت قبائح و محرمات الی المؤمنین رو و اشاعه ذنوب رو، اینا رو اراده کرده که خود این امور مرتکبه هستن، نه محبت به اینها رو، تا گفته شود که محبت به گناه گناه هست، خود گناه رو اراده کرده. خب خود گناه هم گناه هست، والله یعلم ما فی الزمائل و انتم لا تعلمون. آخر آیه اینو داره که والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا ما فی الزمائل رو میدونه و شما نمیدونید. خب توجه کن، دو تا دستور داده، دو تا محمول هم شد، این الذین یریدونه، یکی لهم عذاب علیم فی الدنیا، دوم لهم عذاب علیم فی الاخره. ما تفسیر نداریم، گفتیم عذاب دنیایی یعنی حد، عذاب اخروی نار یعنی نار، تفسیر نداریم، ولی قاضی تفسیر داده، قاضی بیضاوی اینطور گفته، گفته عذاب دنیا مال ظاهر این آدم که کاری کرده، کار ظاهری و اون قصفیش که انجام بده، این قصف ظاهره، عذاب دنیایی که اقامه حد مال این کار ظاهر، یه کار باطنی هم داره، در باطن اراده کرده، دوست داره، در باطن دوست داره که فشار اشاره و نسبت بده، اون کار باطنی خدا میدونه، والله یعلم و انتم لا تعلمون، ناظر به اون کار باطنی، اون خدا میدونه، عذاب آخرت هم خدا مشخص میکنه. پس عذاب دنیا مال کار ظاهریه، اون خدا نمیگه والله یعلم و انتم لا تعلمون، عذاب اخروی مال کار باطنی و مال اون حب به اون خدا میگن تو و لا یعلم و انتم لا تعلمون. قاضی بیضاوی داره تفصیل میده، ما بدون تفصیل گفتیم، گفتیم این چنین شخصی هم عذاب دنیایی دارم عذاب آخرتی، جدا نکردیم که عذاب دنیایش مالی چی عذاب آخرتیش مالی چی، ولی قاضی داره جدا میکنه میگه عذاب دنیایی مال کار ظاهریش که انجام داده، این بالاخره تلفظ کرده یه قصف کرده اشاعه داده این کار ظاهری، عذاب دنیایی مالی عذاب آخرتیش مال اون حبیش که داشته، که توجه میکنه این یه توجیه دیگریش کرده که حب رو هم باعث عذاب کرده، منتها حب چون باطنی بوده گفته خدا هم باطنی میدونه پس عذاب این حب دست خداست، قصد ظاهری بوده عذابش تعیین شده شما میفهمید عذاب شما جاری کنید حد رو شما اجرا کنید. قال القاضی فعاقبوا فی الدنیا عاقبوا، یعنی معاقبه کنید این افرادی رو که این چنین جرمی رو مرتکب شدن، در دنیا معاقبشون کنید به همون جرمی که دل علیه ظاهر، ظاهر این مجرم بر او دلالت کرده، یعنی بر جرم ظاهری اش عقابش کنید که عقابش حد دست تعذیر، اما والله سبحانه عقاب میکند او را علی ما فی القلوب، به اون چی که در قلبش بوده که عبارت از حب بهش هست، خدا به خاطر حب او را عذاب میکنه، شما به خاطر اون اشاعه‌ای که ظاهر است عذابش کنید. این تفسیری است که قاضی داده. خب ولایت تل اول فضل من کن و سلام، داستان این داستانی که در کنار این قضیه اتفاق افتاد داستان ابوبکر بود، که ابوبکر وقتی فهمید که به دخترش تهمت زده شده اون تهمت زننده، یکی از تهمت زننده ها رو که فقیر بوده و از مهاجرین بوده و بهش از نظر مالی رسیدگی می‌کرده محرومش میکنه، میگه از این به بعد قسم میخوره از این به بعد به تو من دیگه احسان نمیکنم، تا حالا به تو احسان میکردم، حالا که مرتکب این اتهام مرتکب این تهمت شدی و به دختر من یعنی به عایشه تهمت زدی من دیگه بعد از این به تو احسان نمیکنم. آیه میگه ولا یعتر اول الفضل منکم و سعه، لا یعتر این قسم نخورن، قسم نخورد اونی که دارای فضل و سعه مالی است. اول الفضل و سعه رو ما هر دو رو به مال مرتبط میکنیم، یعنی که تمکن مالی داره، فضل داره یعنی فضل مال داره، میتونه زندگی خودشو اداره کنه، یه زرم اضافه داره اون اضافه رو میتونه احسان کنه، سعه هم همینه. ولی بعدا از فخر رازی نخواهیم کرد که اول الفضل رو عبارت فضل معنوی گرفته و معتقده که این کلام نشون میده که ابوبکر بر همه فضیلت داره حتی بر پیغمبر، ظاهرش اینه حتی بر پیغمبر فضیلت داره، منتها پیغمبر رو ما از خارج میدونیم کسی برش فضیلت نداره، لذا ابوبکر رو بر پیغمبر فضیلت نمیدونیم، یعنی در ظاهر آیه این مقدار تصرف نکنی ولی ابوبکر بر بقیه فضیلت داره، ولی کلام او رو هم نقل کنید انشاءالله. ما اول فضل رو معنی فضل در مال میگیریم نه فضل معنوی، او فضل معنوی قرار داده که حرفش بعدا میاد. خداوند میفرماد که این صاحبان فضل قسم نخورن که احسانشون رو ترک بکنن، درست اون طرف مجرمه و درست اون طرف رو من در آخرت عذاب میکنم و درسته که اون طرف رو من دستور میدم که در دنیا هم شما با اقامه حد عذابش کنید، ولی شما احسانتون رو ترک بکنید، توجه میکنید چی میشه؟ با اینکه مجرمه و در دنیا به شما دستور داده میشه که حد برش اجرا کنید و در آخرت هم خود من عذابش میکنم، با وجود این شما احسان رو ترک نکنید، احسان که اون میکردی ترک نکنید. ولا یتر و فضل من کن و سعه ایلا یحلف و زومال و قنن و سعه و قدرت من کن ایوه المومن، که این درسته به صورت خطاب نیمده، آیه ولا یتر و فضل من کن به صورت خطاب نیمده، فقط کافی من کنش خطابه، اما مرحوم چون معلومه که داره خطاب میکنه به خصوص به قرینه منکن، مرحوم اردبیلی ایها المؤمنون تقدیم میگه و توجه کنید زومالن فضل رو داره زومالن و بنا معنا میکنه که اون حرف فخر رازی دور جوره نیاد. قسم نخورد اولو الفضل من کن و سعه، یعنی اولو سعه و اولو الفضل من کن یعنی زومال، زوقنا، زوسعه و قدرت. قسم نخورد که ان یعتو اول القربا، ان یعتو یعنی بدهد، در حالی که مراد اینه که ندهد. قسم نخورد که ندهد. لذا خود مرحوم محقق بعدا میفرمد یعتو در اینجا معنی لا یعتوه، لا تقدیر گرفته میشه و کم هم هست که در اینجور موارد ما لا رو تقدیر بگیره. بعد توجیه بعدی میره که در توجیه بعدی یک به تقدیر لا هم نیست، لا یعتده رو توجیه معنی کنه. هم یوتو اول القربا و المساکین و المهاجرین فی سبیل الله، سه تا رو خدا ذکر میکنه. این سه تا در ذهن داشته باشید بعدا کار داریم باشون. یکی اول القربا یعنی قمشای خودشون، مراد از اول القربا قمشای خود شخصی که میخواد احسان بکنه. این اصطلاح ذوی القربا گاهی و اهل بیت پیغمبر اطلاق میشه، یا اول القربا ممکنه همینطور. اینجا اون نیست، اینجا اول القربا میتونه مطلق یعنی معنی لغویش مراده، این قمشای خود اون کسی که میخواد احسان کنه. دوم مساکین، سوم مهاجرین فی سبیل الله. به این سه نفر میفرماید که احسان ترک نکنه، اما این سه نفر ذکر میکنه. حالا آیا بعدا به مطلق میتوان سرایت داد این حکم رو که احسانی که به افراد میزدید مطلقا قصد نکنید، یا نه مخصوص همین ستاست؟ این بحثش که بعدا پیش بود. ای الا ان لا یعطی ها اولا المذکورین، قسم ببینید لا رو تغییر گرفت، یوتور هم به معنی یوتی گرفت، این مهم نیست، لا تغییر افتن مهمه که به قول خودشون کرده. قسم نخورد اولو فضل که عطا نکند ها اولای مذکور، ها اولای مذکور این سه گروه رو، اولو قربا مساکی ماجی، بل یوتی هم، بلکه قسم، بلکه بدهد به اونها و این حلق، این و این حلق مهمه، این خود به قسم بکنه. اگر هم قسم خوده بازم عطا کنه اشکال نداره، کفارم نداره. اولا قسم نخورد، حالا که قسم خورد ده قسمش عمل نکند. حالا آیا قسم منعقد شده و عمل نمی کنه یا اصلا منعقد نشده؟ بعدا خواهم که اصلا منعقد نشده، چه اگه منعقد بشه تخلق نیست که جایز نیست، کفاره داره. این که کفاره ندارد معلوم میشه تخلف نشده، تخلف نشده این از اول منعقد نشده. چرا منعقد نشده؟ چون یه امر راجعی رو داره ترک میکنه، خودش خیال میکنه ترکش راجعی، خیال میکنه ترک احسان راجعی، ولی واقعا احسان راجعی همونطور که خدا داره میگه احسان راجعی، پس ترک احسان مطلوبه. این داره قسم به مطلوب ما، قسم به وجه اصلا منعقد نمیشه. بعد نظر و قسم رو ملحق میکنه، نظر و عهد هم ملحق میکنه به قسم، میاد بحثش میشه در صفحه بعد میاد. فیکون و تقدیر هنلا یو چو و حوز فلا و حوز فلا. در این شد تلاته کردیم جوری معنی کرد لای اتله رو که ناچار بشه بعد از ان لا رو تقدیر میکنه. حالا معنی دیگه میکنه که در این معنی دیگه احتیاج به تقدیر یعنی لا هم نیست. لا یعتر یعنی کوتاهی نکند در احسان، کوتاهی نکند اول الفضل که بدهد به اول القربا، یعنی در دادن کوتاهی نکند، بدهد اون چه که قبلا میدهد حالا میدهد، اون احسان که قبلا نمیشد حالا میکنه. دیگه لا لازم تقدیر گرفته بشه. لا یعتله رو لا یهلک معنا نکردیم، لا یقصر معنا کردیم، یعنی در این کار که عطای به اول القربا و المساکین و المهاجرین فی سبیل الله هست اول الفضل کوتاهی نکنن، همونطور که قبلا انجام میده حالا انجام بده. او و لا یعتله یعنی لا یقصر فی الاحسان الیهم، در احسان به این کسانی که اسم بردیم یعنی اول القربا مساکین مهاجرین کوتاهی نکنه. زمیر الهیم به این سفر برمیشه. و این کانو بین هم شهنا و رو بین هم، یعنی بین احسان کننده و بین این احسان شونده ها که این سه گروه هن شهنه آباشه، شهنه این دشمنی شینه توزی یه در اینجا مناسب همون شهنه است، هم مناسب همون دشمنی. چرا بینشون شهنه باشه؟ با اینکه مسلمون هن و مسلمون ها با هم برادر هن، نباید دشمنی داشته باشن. دشمنیشون به جاست زی جنایت اختلافو ها، به خاطر جنایتی که این گروه سگانه اختلاف کردن، اختلاف این اقتصاب. یعنی چون اینها این جنایت را اقتصاب کردن، اقتصاب کردن این سه گروه، لذا شخص احسان کننده بینش و بین این سه گروه شهنایی دشمنی به وجود آمده. حالا به خاطر این دشمنی به وجود آمده کوتاهی در احسان نکند، همون احسانی که قبلا داشته هنوز هم ادامه بدهد. فریعود و علیه این بله، این صاحبان فضل و سعه باید عود کنند علیه هم، یعنی برای این سه گروه غربا مساکین مهاجرین عود کنند بلعف، بلعف و صف، صف هم همون عفه یعنی باید گذشتن و یف علو به هم انجام دهند نسبت به این سه گروه مثل آن چرا که امید دارند خدا به خودشون انجام دهد. یعنی خود این احسان کننده امید دارد که خدا فرد جرمشون ندیده بگیره، حالا تو هم که احسان میکنی جرم این کسانی که بهشون احسان میکردی ندیده بگی، در احسان ندیده بگی را در اقامه حد جرمشون ندیده نگیر، اقامه حد بکن. و کسط خطایا هم با این که اون کسانی که دارید بهشون احسان میکنی خطایای زیادی دارن، ذنوب زیادی دارن، ولی با اونها همونطور رفتار کن که امید داری خدا با تو رفتار کند. و ها به معنا قولش که فرمود ولی افو ولی اسفهم، بگذارید ندیده بگیرید، آیا دوست ندارید که خدا شما رو ببخشد؟ الله قبوله. یعنی اگر دوست دارید خدا با شما این چنین رفتار کند، شما با اون مجرمین سگانه که مهاجرینند و مساکینند و غربا، شما با اون احسان کنید و خوبی کنید، از اونها بگذارید. همونطور که دوست دارید من که خدا هستم از شما بگذارم، شما هم از اونهایی که این کارو کردن جرم و ارتجاب شدن بگذارید. مرکزت خطایی هم یعنی احسان کننده ها حبی نداره، میتونی زمین رو برگردونی به خود احسان کننده ها، ولی سیاق عبارت نشون میده که زمین رو باید برگرده به احسان شده ها. سیاق عبارت اینه، ولی اونم که شما میگید مانعی نداره، اونتا سیاق باش همکاری نداره، همکاری نداره، یعنی یاری نمی کنه حرف شما. بخونید همینطوری میبینید که زمین خطایی هم و زنوب هم باید برگرده به زنوب هم، کسط خطایی هم و زنوب هم. زمیر باید برگرده به همون کسانی که احسان بهشون شده.
ادامهش
میگه بخوبا معنا این آیه، خوبا اشاره به این مرکزت خدایی هم تنها نداره، کل شده اشاره میکنه. خوبا یعنی این که احسان رو ترک نکنید، بلکه رفتار کنید با اون مجرمین همونطور که دلتون میخواد خدا با شما رفتار کنه. این معنای قول خداست، یعنی ولی مجرمین رو ببخشید همونطور که دلتون میخواد خدا شما رو ببخشد. ببینید اولش هم با یعقوب داره دیگه، ولی یعقوب ولی اسحاق از اونها بگذارید همونطور که دلتون میخواد خدا از شما بگذارید. پس تنهایی نیستش که همونطور که دلتون میخواد خدا از شما بگذارید، که شما بگید کسف ختم بالا همین کسانش که احسان میکنه. مطلب دو تاست، یعنی هم شما دلتون میخواد از گناهتون خدا بگذاره، هم شما باید از گناه مجرمین بگذارید. پس فقط این نیستش که بخواد بفرماید که خدا از گناه شما میگذره تا شما بگید ولو کسط خطایا داشته باشید، بلکه مراد اینه که شما از گناه اونا بگذرید همونطور که دلتون میخواد خدا از گناه شما بگذرد و به اونا کسط خطا داشته باشید. سیاق عبارت این نیستون، یا حتی ما بعدش هم تایید میکنه همون مده که از شد اشارتون الا ما صدر انها فی افک آیشه هل افترا علیها بالفاحشه. ضمیر انها مرجعش در اینجا ذکر نشده، برمیگرده به ابوبکر که اول الفضله، یا برمیگرده به اون کسی که قرابت داشت، مسکین بود، مهاجر بود. به کدوم برمیگرده؟ ظاهرا به دومی. به ابو بکر برمیگرده، به اون دومی برمیگرده که پسر خاله ابو بکره، قرابت داره، مسکینم هست، از مهاجرین هم هست، هر سه شرطو داره. او در بین بقیه چه تهمت میزدن به عایشه داخل شد و او هم یکی از متهمین شد، عایشه رو متهم کرد. اشاره دارد به این که ما صدر انها رو ببخشید، یعنی به ابوبکر دستور داده میشه که آنچه که از پسر خالت صادر شده نریده بگیر، احسانی که قبلا میشدی احسان کن. احتمال این که به ابوبکر برگرده هست، میتوند ادامه جمله خیلی موافقت نداره با این که زمیر انها به ابوبکر برگرده. صدر انها یعنی قطع احسانی که از ابوبکر صادر شد. اشاره دارد آیه به قطع احسانی که از ابوبکر در داستان افت عایشه وارد شد. اون وقت مع جماعت من المنافقین خیلی صاف معنا نمیشه اگر ضمیر انها به ابوبکر برگرده. صدر انهما جماعت من المنافقین و از ابوبکر چیزی با جماعت منافقین ساده نشد. ابوبکر قطع احسان کرد، منافقین تهمت دادن، اما اگه ضمیر انها رو به اون شخصی که تهمت زده بود برگردونیم با جماعت من المنافقین سازگار میشه. یعنی اون شخص با جماعتی از منافقین مجموعا تهمت زدن با عایشه. آیه اشاره داریم ما صدر از اون شخص فی افک آیشه، این در داستان افک، افک کذب عظیم رو میگن، ایشون معنی کرده به افترا. افک یعنی افترا بر آیشه، افترا زدن به فاحشه. مع جماعت من المنافقین یعنی با گروهی از منافقین مجموعا افترا زدن. یکیش همین بود که ابوبکر احسانش رو بهش خرج کرد، بقیه هم کسان دیگه بودن. و آیه اشاره دارد به جرمی که اون شخص کرده بود که میفهمد از اون جرمش بگذرید، از اون جرمون میکسید احسانتون قطع کنید. این لقد ذکر رو بسط مطلب من خارج رو گفتم، حالا میزه میشه برده بعد میشه تا وقت کنید.